زود باش حالا جعبه دنده چی میشه زود باش.
جعبه دنده چیه بابا؟ صفحه کلاجه. وای سانته ندارم. وای چی پیدا شد؟
داداش از صفحه کلاجشه متوجهی؟
آقا استارت نمیخوره.
اگه من تعمیر کنم من دارم میگم از صفحه کلاجشه میفهمی؟
لاهزم سرشبکه سایت معاند آمد نیوزه که دقایقی پیش به دست 23 رسیده و برای اولین بار منتشر میشه.
لاهزم هستم، مؤسس رسانه آمد نیوز. از اتفاقاتی که تو 3-4 سال اخیر افتاده پشیمونم. توی بحث رسانه ها که مصاحبه داشتم از اونم پشیمونم و توی بحث اعتماد دولت ها، مشخصا اعتماد به دولت فرانسه کار اشتباهی بود. اومدن یه مقطعی قبول کردن از من محافظت بکنن، بازداشت شدم. فکر نمی کردم بازداشت بشم. مجموعا اصلا اعتماد به دولت ها اعتماد صحیحی نیست، مخصوصا دولت هایی که نشون میدن که با جمهوری اسلامی رابطه خوبی ندارن، مثل دولت آمریکا، مثل دولت اسرائیل، مثل عربستان، مثل ترکیه. طبیعتاً بعد خب بابت این اتفاقاتی که افتاده یه عذرخواهی بعد به مجموعه نظام حالا بعد به نوعی انجام بدم.
روح الله عزم دستگیر شد. مدیر مسئول شبکه و یا کانال تلگرامی آمد نیوز، سایت و اینستاگرام و هر چی فضای مجازی به نام آمد نیوز بود، توسط سربازان گمنام آقا امام زمان دستگیر شد. و خب فضای مجازی رو تو این یک هفته که شروع هفته رو دوشنبه داشتیم به خودش اختصاص داده بود و دقیقه به دقیقه، لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه خبرهای ریز و دروش از این نوع دستگیری این آقا می آمد بیرون و این برنامه از این قاعده مستثنا نیست و ما هم مجبوریم به این برسیم، به این خبر برسیم که رولای زم، کسی که تقریبا اسفند سال پیش سوزونده شد توسط وزارت اطلاعات و براش دام اطلاعاتی پهن کرده بودن و به یک نوعی پرستوی مرد براش فرستاده بودن و یک سری خبرها میداد و که اینم سری توی کانال آمد نیوز میداشت و حسابی طرفدارای خاص خودش داشت. 1,800,000 ممبر یا فالوور داشت این کانال و در جنبش 96 خب نقش بسزایی تو این قضیه داشت و در آنتریک کردن مردم و در این که بعضی ها میگن آدرس هایی که میداد که فردا اینجا جمع شید، اینجا جمع شید، اینجا جمع شید، سبب پرقدرت کردن یا قدرتمند شدن حکومت بود که همون جایی که این میگفت گرا میداد نیروهای نظامی جمع میشدن و مردم رو سرکوب میکردن. در صورت رولازم یک مهره سوخته برای رژیم بود. نظر من رو اگه میخواد، نظرات دیگه هم هستش، توسط سربازان آقای امام زمان دستگیر شد. جریان از این قرار بود که ایشون به عراق میرن و اونجا میرن که سیستانی، آیت الله سیستانی رو ملاقات کنن. از خیلی جالبه، آیت الله سیستانی تو این عمر 30 ساله رهبری خامنه ای هنوز بهش اجازه ملاقات نده، چه برسه به اینکه روح الله زم میخواد بره اونجا. در صورت یک ترفندی میکشنش اردن، از اردن به بغداد و در بغداد توسط نیروهای اطلاعاتی ایران دستگیر میشه و بوق و کرنا کردن دیگه. یعنی شما حساب کنید هر جایی که میگفتن میدونید تبریک فرستادن به سربازان گمنام و به قول معروف فقط ننه نوسل که نوسلت کوچیک دوست از اون که ما بهش گفتیم نوسل تبریک نگفت که اونم خدا بیامرز چند وقت پیش عمرش به شما داد، اگر نه ننه نوسل هم یاد تبریک میگفت. این خیلی جالب بود، میخواستن اقتدار سپاه پاسدارانش رو میدن که در یک عملیات پیچیده دیگه این بابا رو به یه دو دقیقه میتونی خامش کنی برده بیاریش توی یکی از این کشورها، فقط کافیه یک پرپاچه یه زنشون بدی یا نهاتش یه پرستو برش بفرسی یا یه 10,000 دلار اینجوری بهش تکون بدی به کله میرفت. اینجوری که من شنیدم ایشون به اردن میرن و در اردن اجازه بدید چرا من بگم خانومشون مصاحبه کردم، این خانومشون چی میگن. خیلی پازلا رو بغل هم بزنیم یه سری چیزا درد نمیاد. ایشون پاسپورت پناهندگی داشت، پاسپورت پناهندگی خیلی جالبه که فقط شما میتونید در کشورهای اتحادیه اروپا مسافرت کنید، حتی انگلیس هم شما نمیتونید با پاسپورت پناهندگی مسافرت کنید. ببینیم زنش چی میگه، بعد برمیگردیم ادامه ماجرا رو ببینیم به کجا خواهد رسید.
خانم رازانی، آخرین باری که شما همسرتون آقای روح الله زبر رو دیدید چه روزی بود؟
من آخرین بار همسرم رو 10 اکتبر روز پنجشنبه توی پاریس دیدم. ایشون 11 اکتبر از پاریس فرودگاه شاردوگل پاریس ساعت 4:25 پرواز داشتن به سمت عمان و موقعی که سوار هواپیمای پاریس شده بودن من با ایشون در تماس بودم تا آخرین لحظه که هواپیما میخواست بلند بشه. زمانی که میرسیدن به سمت عمان به ساعت فرانسه میشد ساعت 22. آقای زم موقعی که به عمان رسیدن برای من عکس فرستادن، ایشون ساعت 22:34 از اردن عکس فرستادن که توی ترانزیت هستن. از عمان ساعت 23:20 پرواز داشتن به بغداد و ساعت 10:01 قاعدتا باید میرسیدن بغداد.
یک شب روز بعدش در واقع.
بله، یک شب روز بعد به وقت بغداد، چون بغداد الان با ما 1 ساعت اختلاف ساعت داره. و مطمئنم که همسرم به بغداد رسید.
درسته.
من 24 ساعت از همسرم اطلاعی نداشتم. پیام‌های خیلی مختلفی من به ایشون فرستادم که ایشون روز 24 ساعت بعد از اینکه رسیدن بغداد با من با تلفن فرانسه به من زنگ زدن. لحنشون، لحن صحبت کردنشون مثل همیشگی نبود که با من صحبت می‌کردن، ولی من متوجه نشدم. اون موقع نمیتونستم، اصلا قدرت تشخیص نداشتم که بفهمم که لحنش هم فرق می‌کرد. با من تماس گرفت، گفت خوبم، نگران نباش. به فاصله 1 دقیقه من تونستم فقط با ایشون صحبت کنم.
خانم رازدی، گفته شده بود که آقای روح الله زم به عراق رفتن که به نجف برن برای دیدن آیت الله سیستانی. شما در این مورد اطلاعی دارید؟
در این مورد پاسخی نمیدم.
من سلام ندادم خدمت. سلام عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه صفحه کلاج شماره 93 رو در خدمتتون هستم و انقدر این خبر دیگه پر شده بود منم دیگه، اصلا دیگه صورتم، دیگه قیافم، دیگه ذهن و فکرم شده فقط روح الله زم. ببخشید، امیدوارم که خوب باشید هر جای دنیا که هستید. و خبرم شروع کردیم با همون دستگیری روح الله زم و خیلی جالبه که آمد نیوز داری کانالش سپا گرفت و نوش روح الله زم دستگیر شد و اینکه از 1,600,000 یا 500,000 فالووری یا ممبری که داشت رسیده به 500,000 ممبر و همه به یک نوعی دارن لفت میدن از کانال. و اینکه خب باید الان پاول دروف این کارو میکرد میبست این کانال ها، در صورت این کانال خیلی خطرناکه، کسانی هستن که با این کانال همکاری میکنن و میتونه که به معروف پاول دروف جون خیلی ها رو به یک نوعی نجات بده. مؤسسه کانال تلگرام یا مؤسسه تلگرام، حالا کانالش که نه. بله، روح الله زم هر چی که بود، نظر من اگه میخواید یک مهره بود که از طرف حکومت، از طرف گروه روحانی رفسنجانی اینا فرستاده شده بود به خارج از کشور که یک شکاف تو اپوزیسیون بندازه، اینا بعضی موقع جو میگیرشون و خودشون میشن اپوزیسیون و خبرهای خیلی از اینایی که موی آدم سیخ میشه و یا چشاشون دیگه چارتا میشه به خورد مردم میداد. میر طاهر و شبکه نارمک و احمد نژاد میخواد چه رئیس تشخیص مصلحت نظام و میگفت و میرفت، اصلا مهم نیست. قالیباف مثلا میلیون ها دلار توی استرالیا سرمایه گذاری کرده و پالت 256 میلیارد دلاری در فرودگاه پیام مخابرات مال مشتبه خامنه ای و مشتبه خامنه ای با باباش صحبت کرده، گفته چه کار کنیم، گفته فلان کار کنیم، حالا کی اونجا بوده خبر رو به روح لازم داده. اینا همه و همه و همه باعث شد که اون کسانی که خبرهای اصلی رو دنبالش میگشتن فهمیدن که این فیک. از هر 100 تا خبری که میداد بیرون 95 96 تاش فیک بود. و من شخصا تو برنامه‌هام، در برنامه‌های دیگه، در رادیوهای دیگه که همکاری میکنم، گفتم آقایون خانومات گوش به حرف ایشون ندید و خبراش هم به اشتراک نذارید. در صورت رورزم رفت بر دست پدرش فکر کنم در ایران و خب الان یه اعتراف هم ازش میگیرن که سرویس های جاسوسی موساد CIA MI6 باشون همکاری میکرده، این مقدار دلار بهش دادن، این میلیون دلار بهش دادن، این کار کردن، اون کار کردن و از این چیزایی که خب خودتون بهتر میدونید. این نخنماست، این کارایی که سپاه و اطلاعات سپاه انجام میده و آخرش هم ایشون هم میره تو اوین و حالا بعدش هم چه اتفاقاتی خواهد افتاد زیاد دیگه برای مردم مهم نیست. برای من فقط خیلی مهمه که مردم به هیچ عنوان واقعی به این ماجرا نداشتن و اصلا براشون ارزش قائل نشدن برای این ماجرا و تمام فضای مجازی پر شده بود که ای بابا اینم مال خودشونه، ای بابا اینم معمولیتش تموم شد، حالا باید برگرده. حالا مطمئنا اونجا یک سری خبرها هم در میاد بیرون که مثلا حسین فریدون هم که چند روز پیش انداختن زندان، حالا میگن با فلان کس و فلان کس هم بوده، اونا هم میگیرن میندازن زندان و ثابت میشه که مثلا دولت روحانی یک دولت مثلا دست نشانده است. و از این صحبت ها زیاد بهش پرداختیم. روح الازم هم رفت توی موزه و رفت توی تاریخ و مطمئنن صادراتی های رژیم همشون تاریخ مصرف دارن، اون تا دیر و زود داره، خشکتر نداره. حالا دیگه دیر و زود داره، سوخت و ساز نداره، نمیداره باید چی که هست. در صورت با من باشید با برنامه 93 صفحه کلاچ. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. بله، یکی از کسانی که خیلی خوشحال شد روح الازم رو گرفتن رائفی پور بود که اولین توییت که داد بیرون گفت به اشد مجازات اینا رو باید محکوم کنیم و اینا رو باید به اشد مجازات برسونیشون، فقط به خاطر اینکه با سرویس های بیگانه کار کردن و اطلاعات غلط به مردم ایران دادن و سعی کردن که مردم رو گول بزنن. البته نگفته نموند که این عرفات پور گذاشته بود اسمش روح الازم و میگوزش که این رائفی پور زمانی که عرفات آمده بوده ایران با مادر رائفی پور خوابیده و مثلا رائفی پور به دنیا آمده. از این چرت و پرتایی که بچه بازیایی که خودتون بهتر میدونید در فضای مجازی زیاده. گفتیم رائفی پور، دو هفته رائفی پور نداشتیم، یعنی رائفی پور رو گوش بدیم و بعد بریم سراغ خبرهای دیگه.
14 میلیارد اختصاص دادن گفتن برای واردات کالاهای اساسی. این 14 میلیارد اینجوری بود همش رسید به دلالا، 14 میلیارد دلار رو ما با تفاوت ارز 4200 و ارز آزادی و ارز نیمایی بدید به خود من. میگه تورم به وجود میاره، من به شما میگم حاضرم بحث بکنم، مناظره بیان بکنیم، تورم به وجود نمیاره چون پایه پولی افزایش پیدا نکرده، پول بیرون نیومده. این همون پولی که دست دلالا بود الان خود دست مردم. وقتی دست دلالا هم باشه تو بانکه، وقتی دست مردم باشه تو بانکه، این تورم درست نمیاد. ته تهش مرکز پژوهش‌های مجلس تحقیق انجام داد، گفت ته تورمی که درست کنه 6%، الان بعضی از کالاهای ما 70-80% تورم داره. بسم الله پول نکن، یه کارت درست کن مثل کارت آبربانک، خب پولو بریز اون تو، بگو آقای فلانی، خانم فلانی، سرپرست خانوار، میتونی با این بریم ماهی یک کیلو گوشت بخری از اتکا و شهروند فلان را.
حسن روحانی 3 سال قبل در جمع هیئت دالماتی گفت سیاست خارجی ما بر مبنای برد برد است. ما تازه فهمیدیم ایشان راست گفته است. سیاست داخلی ما هم همینطور است. هر کس پول بیت المال را برد برد. هر کس پول را به کانادا برد برد. هر کس خانواده‌اش را به اروپا و آمریکا برد برد. هر کس دختران را به دبی برد برد. هر کس پول نفت را برد برد. هر کس حال نور با امام زمان را برد برد. هر کس شرافت ما را برد برد. آبروی ملت را برد برد. با کامیون شمش طلا را برد برد. هر کس آبروی ما را برد برد. عزت ما را برد برد. هر کس دکل نفت را برد برد. کلن هر کسی هر چی برد برد. نوش جونش دستش هم درد نکنه. در صورت این هم از ملت بیخیال ما که فقط نگاه میکنن همه دارن میبرن. بله و دیگر این که کلمون رو بنزیم بالا، 14,000 زباله‌گرد در تهران وجود دارد. 14,000 زباله‌گرد در تهران وجود دارد که 4,700 نفر از این افراد یعنی معادل 1/3 آنها کودک زیر 10 سال هستند. و خبر این که تنها در یک سال، سال 96، 134 نفر از فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد با امتیاز فرزند هیئت علمی بودن از دامپزشکی به پزشکی تغییر رشته داده اند. و خبر دیگه هم این که چند روز پیش اربعین بود و خودتون می‌دونید این شو حکومتیه که بالای 2 میلیون می‌فرستن اربعین و کربلا و از این صحبت‌ها. و شهردار کرج پست گذاشته توی اینستاگرام که 100 تا پاکبان، همون رفتگر منظورشونه، به عربه 150 دستگاه اتوبوس فرستادیم عراق و 250 میلیون هم برای خدمت دهی اختصاص دادیم. یک پاکبان شریف کرجی کامنت گذاشته که امروز 20 مهر ماه و ما هنوز حقوق شهریور اونا نگرفتیم. بله، یه خبر خیلی وحشتناکم بهتون بدم و به اینکه 3 میلیون جوان ایرانی نه مشغول کارن نه مشغول تحصیل و حرفه. آمارهای جدید وزارت کار نشان میدهد از سال 97 از مجموع نزدیک به 10.5 میلیون جوان 15 تا 24 سال تعداد 3.7 میلیون نفر، معادل نزدیک به 30% کل جوانان در این سن، مشغول هیچ فعالیتی از جمله تحصیل، یاد گرفتن، حرفه و اشتغال و فعالیت نیستن. بریم ببینیم آقای مظفر بچهش چه کار میکنه. وزیر آموزش و پرورش بود، از این بازجوی وزارت اطلاعات دهه‌شصت بود و قیافش هم مثل اون لاجوردی قاتل اوین بود. بریم گوش کنیم، بعد بریم خانم فریبا نادری هم گوش کنیم که چرا فرزندش در کانادا به دنیا آورد. فریبا نادری بازیگر سینما و تئاتر و تلویزیون ایران. قبلش یه عذرخواهی هم بهتون بده کارم که من مریض احوالم، اگه صدام یه مقداری خس و خاشاک توشه ببخشید دیگه، یقه احمدی نژاد نگیرید.
مورد پسرتونه، میگن که پسر شما رئیس سازمان تاکسیرانی شدن، بعدم الان با شما اومدن مجمع تشخیص و یک به هر شکل آقازادگی این وسط وجود.
نکته دوم در رابطه با پسرمونم باز عجیبه این مسئله مطرح شد. اولا اینکه اون موقع که تاکسیرانی بودن من اصلا خبر نداشتم، ایشون خودش سالها در شهرداری مسئولیت مختلفی داشت. یه بارم تصمیم گرفت، چون بعضی فکر کردن لابد اون دوره‌ای که مثلا آقای قالیباف بوده انتخابات، این به خاطر اصلا این قبل از اون اتفاق افتاد، اصلا ربطی به انتخابات اینا هم نداشت. من یه روز مجلس پشت میزم نشسته بودم، معاون نظارت مجلس بودم، دیدم تلفنی زنگ زد، گفتن آقای رضایی با شما کار داره. آقای محسن رضایی، دکتر رضایی. من تعجب کردم، گوشی رو برداشتم، گفتم چیکار داری؟ گفت تلفن پسرتون رو میخوام. گفتم برای چی میخوای؟ گفت ما دنبال جوانگرایی هستیم و جوانان توانمند. من دو بار مراجعه کردم، دعوت شدم در تاکسیرانی، یک جلسهش 3000 جمعیت بود، دیدم یه پسر جوانی داره اداره میکنه جلسه رو، طرح و برنامه می، خیلی خوشم اومد، بعد فهمیدم ایشون مدیر عامل اونجاست و با شما نسبت داره. لذا من تلفنش رو میخوام بهش بگم که بیاد کار کنه اینجا.
ولی آیا با نگاهی که الان وجود داره فکر میکنین مردم پاسخ شما رو باور میکنن و میگن واقعی بوده؟
ما با چیکار کنن کشور؟ آقازادگی اینه که فقط به صرف وجود یک مسئولی پسرش بیارن در حالی که هیچ توانمندی هم نداشته باشه. چون یک رانت ایناست. اصلا من نه در اون تاکسیرانی نقش داشتم، خبر نداشتم، بعد شنیدم مخالفت کردم ولی موند و موفقم بود. در اینجا هم که همطور که عرض کردم بی خبر بودم. ما چه تقصیر داریم؟ ما چه جرمی باید ما متقیم و چه اتهامی میتونه نصیب ما بشه؟
بله ببخشید، من قبل اینکه بریم سراغ خانم فریبا نادری، من باید جواب این آقا رو بدم. ببینید مملکت ما چگونه اداره میشه. محسن رضایی کسی که 10 بار کاندید ریاست جمهوری شد و دفعه آخری دیگه زنش میاد شناسنامه‌اش قایم کرده که نره اسپینیت ریاست جمهوری، دبیر مجلس مصلحت نظام و از این چرت و پرتاس، و ایشون آمده رفته زنگ زده به آقای مظفر که آقای مظفر تلفن پسرتو بده. چه رفته 3000 نفر برای 3000 نفر سخنرانی میکرده، همه هم جیک و بوگ نشستنشون گوش میکردن. این یعنی توانایی. میگه به من چه مرتبه؟ ببخشید ما بدهکارم شدیم آقای مظفر، معذرت، ما اون شب بود سیویلاتون ندیدیم، عذرخواهی میکنم. بریم سراغ فریبا نادری. این وضع مملکت اونها ها ببینید چقدر جالب. آقازاده نیستن؟ نه، ایشون توانایی داره. بله خانم فریبا نادری هم گوش کنید.
سوالی که پیش می اومد، خانم فریبا نادری فرزندتون خارج از کشور بدون
بله کانادا متولد.
آره خیلی شاید حجمه اومد. چرا بازیگرای ما به کشور خودشون اعتقاد ندارن، اینجا به دنیا نمیارن؟
اعتقاد که بچه ما رو بدون پاسپورت و شناسنامه ایرانی که وارد ایران اصلا نمیشه، یعنی هم پاسپورت ایرانی داره هم شناسنامه ایرانی داره. یارا چیز عجیبی به نظرم نیست، فقط حالا چون ما بازیگریم اخبارمون پخش میشه، وگرنه آمار ایرانی هایی که خارج از ایران امکانشو دارن که فرزندشون رو به دنیا بیارن خیلی زیاده. حالا ما 4 تا بازیگریم که حالا چون بازیگریم شاید اخبارمون زیاد درس پیدا بکنه.
دلیل شخصی خود شما؟
پدر یارا آقای طباطبایی خودشون اقامت کانادا رو دارن، دوست داشت که بچه‌اش هم پاسپورت غیر از پاسپورت ایرانی داشته باشه. ما این امکانو به فرزندمون داریم میدیم که در آینده خودش تصمیم بگیره که یک جای بهتری از نظر شاید تحصیلی، بدون اون استرس کنکور، بدون شب زنده داری ها و اون استرسی که همه ماها کشیدیم برای اینکه توی کنکور قبول شیم و درس بخونیم، شرایطو ما براش تونستیم فراهم کردیم.
قضاوت با خودت، من دیگه هیچ برای گفتن ندارم. بریم سراغ آنتیک برنامه که خیلی دور شد. آنتیک اول برنامه رو دور شد. من یه مقدار قاطی کردم، ببخشید دیگه. در صورت یه مقدار طولانی شد این بخش اول برنامه، برسیم به آنتیک هم شد زودتر از این آنتیکو بهش میرسیم. در صورت بریم آنتیکو گوش کنیم و برگردیم تحلیلش کنیم و بعد بریم یه چی گوش کنیم بشوره ببره پایین این مسائلی که این هفته در ایران اتفاق افتاد.
در اومد حمید ابن مهران گفت به امام رضا پاتو از گلیم خودت درازتر کردی، نسبت به خلیفه توهین کردی و از حد خودت بیشتر حرف زدی. حضرت اینجا آقا غضب کرد. وقتی که حضرت غضب کرد در اومد گفت اگه راست میگی بگو این دوتا شیر. آقام نگذاشت و نبرداشت. روایت داره با صدای بلند بمیرم. امام رضا غضب کردنش، حلیم وقتی غضب میکنه آقا عالم میلرزه. امام رضا غضب کرد، اما دونکما هاذ الفاجر، به دوتا صورت عکس شیر فرمود شما دوتا بیایید این فاجر رو بخورید. آقا فل مجلس فه همون لحظه دوتا شیر از این صورت ظاهر شد، دوتا شیر حقیقی پریدن. اول اونو تیکه پارش کرد، استخوناشو اونجوری خورد میکردن که صداشو جمعیت میشنید تو مجلس، بعد تمامشو خوردن و بعد خوناش هم لسیدن، هیچی ازش پاک. جمعیت دهنا واد.
این خنده آخرم باید بذارم دیگه. حلیم غضب کرد، خب میشد کله پاچه که حلیم، که من نمیدونم، من فهم متوجه نشدم این حلیم حلیم کی بوده که غضب کرده. بعد امام رضا، بعد این تو چجوری کجا بودی که اینجوری اینقدر قشنگ چیزی تعریف میکردی؟ آخه خنده داره که سر این قضیه روح الله زم، این عباس فخرآور، یکی دیگه از همین صادراتی های رژیم، آمده بود چنان با دیتیل تعریف میگرد که باکو گرفته به باکو به دبی، از باکو به دبی که داشته میرفته هواپیماش رو شیراز نشوندن و من اطلاع کامل دارم و روی لازم رو پیاده کردم مثل ریگیو و فلان اینا. یک جوری تعریف میگرد نگه که خوش مثلا اون تای تای هواپیما نشسته داشته همه این مسائل داشته نگاه میکرده. چرا دروغ میگید؟ اون حلقه و ناخت اون گلود بره این آخونده ها که اصلا نمیم نیست، دوتا شیر تو صورت بود، شیر آمد پایین خوردن، بعد خونش هم لیسیدن و بعد اونی اونها هم ملت میگودن دمت گرم آفرین مرسی خیلی کارت درسته. بریم آهنگ اونو گوش کنیم، واقعا به چی رو ببره پایین، منم یه گلوی تازه کنم که ببینم به کجا میرسه کارمون.
نذاشتم از سر تو کم بشه، قبل تو نذاشتم ایشکی عاشقم بشه، من گذاشتم عشق تسرت دلم بشه، اما تشت و ست و یادگاری موند ازت. بعد تو دلم و دیگه خوش کنم به چیت، لک زده دلم برای حرفای دلیت. بعد من نذار کسی بیاد تو زندگیت، من فقط دلم به دیدنت خوشه، فقط بام نبود کسی تا وقتی بام بودی، در می اومدش که تگ جام بودی، دلم یه ذره می واسط رو بود، کاش که دست نزاشته باشه یکی دیگه روز، یکی دیگه روز. دارم و پست کن، یا برو یا قلب تو درست کن، کی منو عاشق کنه جسو به جسو، رفتی از من و قلبم دلت سیر شد، با یه حس تازه درگیر شد، من تو رو خواستم ولی دیر شد. بام نبود کسی تا وقتی بام بودی، در می اومدش که تگ جام بودی، دلم یه ذره میشه واسط رو بود، کاش که دست نزاشته باشه یکی دیگه رود، یکی دیگه رود.
بام کسی نبود، علیرضا طلیسچی. این آهنگ رو تقدیم میکنم به تمام کسانی که باهاشون کسی نیست، امیدوارم که باهاشون یکی باشه. بریم سراغ خبرهای فاجعه انگیز در مملکت، فاجعه آور، مفاجعه، در اصل هر چیزی که شما حساب کنید در مملکت ما اتفاقات داره میفته. پایین آمدن تحمل مردم درگیری های خیابانی بیشتر شده است. آمار رسمی سازمان پزشکی قانونی میگوید در سال 96 93259 نفر بابت زخم برداشتن از درگیری خیابانی به پزشکی قانونی تهران رفتن، یک سال بعد یعنی سال 97 شمارش رسیده به 101281 نفر، یعنی 7986 نفر اضافه تر شدن. این فقط در تهران اتفاق افتاده، به پزشکانی تهران رفتن، یعنی فاجعه است. و خبر دیگه این که حکم راننده جنجالی پورشه سوار هم اعلام شد. اگه یادتون باشه اردیبهشت امسال یک پسر و یک دختر تو پورشه سوار بودن که زدن به پرایدی را در جا متاسفانه فوت کردند و حکمش آمد. اینم همون فیلم بود که وقتی آمد بیرون دختره میگوزش که دیهشو میدم آخ آخ پرشب بابام فلان شد و بهماشون رو دیهشو میدم و دیهشو میدم، این بود که دیهشم پرداخت باید کنه، 3 سال حبس تعزیری، 2 سال ممنوعیت از خروج از کشور و این دیگه خیلی جور باحالی مطالعه، یعنی چشمی جریمه که بشدن مطالعه 2 کتاب مذهبی، یعنی این اینم اومده جزو در صورت تنبیه‌ها که باید 2 کتاب مذهبی بخونه، همون هلیت المتقین رو بخونم فکر کنم کفایت میکنه، هم استنداپ کمدی هم واقعا دین برمیگردن. بله اردیبهشت امسال هم که پسر 24 ساله پرشه سوار در خیابان کارگر اسفان به دلیل سرعت غیر مجاز زد به پراید و پرایدی متاسفانه در بیمارستان جان سپرد.
إن شبيب إن الحسين دوبل إن الحسين دوبل كما يذهب كما يذبح الكبش إنه لا إله إلا الله دوبل ترجمه نمیشه اما مصیبتی را بوده، اما او بالا به تشنه کشته، حال بینه و بین سماه کدخان.
دلم نمیاد درتون نذارم، وحید خراسانی بود داشتش که مداحی میکرد برای امام حسین. من اگر شما چیزی فهمیدید لطف کنید تو قسمت پیشنهادها و انتقادها برای منم بگید که چی میگفت، تا منم بگم بدونم که این بابا چی میخوند. وحید خراسانی هستش، پدرزن آیت الله لاریجانی و اینم مرجع تقلیدمونه دیگه، که برای یکی از اتفاقات خیلی بدی که افتاد در زمانی که ندا آقا سلطان تو خیابون داشت جون میداد، ایشون داشت عمامش زمین میزد که چرا تمثال مبارک ابوالفضل عباس در تلویزیون پخش شد در یک سریال، و اینم از این دیگه. بریم سراغ مزاحمت هفته.
خانم منم به حمایت از شما واقعا رو سریمو میکشم عقبتر. افتخار میکنم ازت حمایت میکنم، به جای اینکه بخوام بهت توهین کنم پیش همه بهت افتخار میکنم. سر نمی کنم، سر نمی کنم.
چرا
لا اکراه فدین.
درود 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 به شرف تمام بانوان ایرانی که این گونه پشت هما دارن خوشبختانه و در شهر قم اتفاق افتاده و یکی از این فاطمه کمانداغ گیر میده به خانومی که روسری از سرت افتاده، و خودتون شنیدید که این دختر خانوم که به جایی که گیر بدم و توهین کنم افتخار میکنم به تو. بسیار زیبا و مطمئنن این حقا میگیرن، همینجوری که انقدر فشار به فیفا آوردن فدراسیون جهانی فوتبال که تونستن بازم با حالا بدبختی وارد استادیوم بشن و اینم میتونن که تابو بعدی رو بشکنن. خیالتون راحت باشه، گفتم استادیوم زبان نفهمترین آخوند این هفته معرفی میکنه آیت الله جوادی آملی، گفته اگر هیجان استادیوم باعث شود یک زن برای شوهرش حتی از یک استکان چای غافل شود جایز نیست. یعنی اگه بخواد بره استادیوم یا بشه یه چایی بریز برو با خودت بریز، اجازه نیست، حرامه. یا اینکه داره فوتبال نگاه میکنه یا زن شوهرش میگه چایی بریز، میگه برو با خودت بریز، اینم نگاه کردنش و تشکیلاتش جایز و جایز نیست و حرامه. زبان نفهمترین آخوند حکومتی هفته آقای جوادی آملی. بریم ببینیم دنیا دست کیه، بریم هنربند حکومتی هفته را اعلام کنیم که خیلی این هفته سر صدا داد، باش خیلی کارا داریم.
نزدیکترین دوستانم خیلی راحت جواب منو ندادن.
جواب ندادن؟
نه ندادن.
یعنی چی؟
و خیلی جاها دقیقا شنیدم که با یک همچین برخوردی از خیلی جاها کنار گذاشتن، خیلی کارهایی که می‌خواستن بکنن، فیلمایی که می‌خواستن بدن ندادن. خیلی خیلی اتفاقات افتاد.
چرا فکر کردن شما هم پیوستید به سلک ریاکاران؟
بله. متاسفانه. اما من به عنوان یک انسان یا به یک معرفت رسیدم یا نرسیدم، یا دوست میدارم محبم یا نیستم. من نمیتونم ریا کنم، من دوست میدارم، من محبم، من عاشق اهل بیتم و افتخار میکنم که توی انقلاب اسلامی تو وطنم در این بره از تاریخ زندگی میکنم. دردت میاد برو فکری بکن، من دارم از حقیقت صحبت میکنم، از چیزی که بهش با تمام وجودم بتاخن.
افسانه رایگان ببخشید بایگان بودن ایشون و مصاحبه کردم با یکی از این کانال های تلویزیونی جمهوری اسلامی و من داشتم نگاه میکردم، اول نشناختمش، ماشاءالله همه ورش عمل کرده، عمل پلاستیک کرده، حالا جای دیگه‌اش مشخص نیست، ولی در صورت سر صورتش که اصلا کلا اون افسانه بایگان 30 سال پیش 20 سال پیش اون اسطوره ما نیست که فیلم میخواهم زنده مانم یا خیلی فیلم های دیگه دهش هست در قروق ایشون بود دیگه، نقش زن هرچی میخواستم بدم به این میدادم، زیباترین یکی از زیباترین بازیگرای زن سینما ایران در دهه 60 بود و دختر شایسته سال 1355 خانم بایگان هم به جرگه دستمال به دستا پیوستن، پاچه خارا پیوستن و گوی سبقت و داروش ارجمند رو بودن. متاسفم که این اتفاق براشون میفته، هرچی سنشون میره بالاتر نام میترسن که دیگه شاید بهشون دیگه جا و مکان ندن، بهشون کاری ندن، بهشون اتفاقی براشون نیفته و مجبورن که تملق رژیم رو بکنن و افتخار کنن به این رژیمی که هست و خب اعتقاد به ائمه اطهار داری، خیلی خوب، خیلی عالی، هیچ کسی اعتراض نمیکنه و نباید هم کسی اعتراض کنه، هر کسی اعتقادی داره، ولی وقتی این اعتقاد میای تو چشم طرف میکنی ولی بغل دستت میبینی که در یه روستا 208 نفر ایدز گرفته ولی صدا در نمیاد، دور و برت نگاه میکنی میبینی زباله گرد، خوندم برات نزدیک 5000 زباله گرد کودک در تهران فقط نام نویسی شده است و نگاه میکنی سر خیابون سر چهارا دیگه بچه ها دیگه گلمل نیفوشن تو زبالا دنبال اتاشخال و کثافت میگردن، اون همه بیماری ایدز بدبختی یرقون بیچارگی مملکت ایران رو فرا گرفته، آمدن صحبت از اعتقاد کردن و افتخار کردن به انقلاب اسلامی، اینا فوش و توهینه و فوش خواهر مادره خانم هنربند. و مجبورم که بگم که هنربند حکومتی هفته گوی سبقت از آقای داروش ارجمند رو بود و خانم افسانه بایگان هستن، خانم افسانه بایگان هنربند حکومتی هفته، در حالی که مردم ایران روز به روز دارن فقیر و فقیر و فقیرتر میشن، روز به روز دارن بسته و بسته و بسته تر میکننشون، ولی ایشون اومده توی تلویزیون به جای اینکه درد مردم ایرانو بگه میاد میگه که من به اهل بیت اعتقاد دارم. خب ننه نسولم داره، این ننه نسولم گفتم بهتون صد بارم میگم، ننه نسول نصرت کوچیکه بود تو محل ما که بهش میگفتیم نسول، مادری همش گفتیم ننه نسول دیگه، تو هر زمینه مثل رائفی پور این بنده خدا می آمد دخالت میکرد، همینجور که دید که رائفی پورم در تو کارت بانک آبر بانک و اینا صحبت میکرد، از کجا به کجا پریدیم. بله خانم افسانه بایگان بودند. بله نزدیک انتخابات و در صورت باجایی که دولت و حکومت و رژیم داره به مردم میده که مردم ها یک جوری بکشونه پای صندوقای رای، البته این کار اتفاق میفته چون انتخابات مجلس انتخاباتیه که بیشتر قومی و محلی و فامیلی و درگیری شهری و شهرستان و استان هستش و این 100% ملت پای صندوق رای متاسفانه میرن. حالا گوش کنید یکی از باجایی که جمهوری اسلامی داره به مردم ایران میده تا ببینیم بعدش به کجا خواهیم رفت.
سن اعزام سربازی به 20 سال میرسد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست بررسی کنکور گفت با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح سن اعزام به سربازی به 20 سالگی افزایش می‌یابد تا فشار از روی جوانان برداشته شود و پس از پایان دبیرستان مجبور به انتخاب بین سربازی و دانشگاه نباشند.
تو کشورهای غربی آمریکا، کانادا، اروپا یک گات تالنت داره، مثلا امریکن گات تالنت، هلند گات تالنت، سویدن گات تالنت، حالا همه گات تالنت دیگه استعدادیابی داره. در مملکت ما هم استعدادیابی داره، یک گات تالنتی درست شده در مملکت ما، گوش بدیم. یعنی واقعا مملکت ما فاجعه است، یعنی یک کمدی تراژیکه به نظر من. میگردن در جهان استعدادها رو پیدا میکنن، روش سرمایه‌گذاری میکنن، در آیندهشون رو میسازن، مملکت ما هم سرمایه‌گذاری میکنن. گوش کنیم ببینیم چه تالنتی میخوان پیدا کنن.
پیش چشمم نظر جاویدی و روزی طلب و مغنیه.
کشف استعدادهای مداحی نوجوانان.
بحث ما اون اجرای زیبایی است که دارن، که الحمدلله موفق.
تو بحث گردش صداییتون یه مقدار مشکل داشتین.
اشک من ناله من.
آوای مفهومی خوبی داشتن آقای ربیعی، مثلا صبر کن و
خبر آمد که ز معشوق.
نغمه عشاق ویژه نوگلان حسینی.
بزن زنگا لامصب، اصلا از در و دیوار مملکت ما استعداد میابه پیدا میشه، میابه استعداد پیدا میشه. این مغز نیست لامصب، مغز خر تو این سر این حکومت رانان ما، مسئولان ما، مسئولین ما هستش که میشینن ساعتها فکر میکنن که جوون و نوگل حسینی را چگونه بکشونن تلویزیون. تحریرت بده، اون یکی خوبه. و گات تالنت ما هم شده مداحی نوگلان حسینی. واقعا فاجعه است. میدید چرا؟ بخاطر این که کسانی که در مجلس، مجلسی که گفتم چند ماه دیگه میخوان رای گیری کنن، ببینید در رابطه با زبان انگلیسی چی میگن، چه فکری دارن در رابطه با این که مردم هیچ گونه ارتباطی نداشتن با دنیای خارج. اینم گوش کنید، هیچ فرق ربطی به هم نداشتن، ولی وقتی میذاری بغل دست هم دیگه این مجموعه صفحه کلاژ، میبینی همشون به هم ربط دارن. یعنی مملکت ما یک یک گلتر و گلتر و گلتر دیگه. یعنی بعد کلمه گل به کار ببرم دیگه. این یارو گوش کنید، یارو یکی از این کله خرای مجلس، از این آخونداست. حالا میگم که کی هستش، ببینید چی میگه در تو یادگیری زبان انگلیسی.
ما معتقد نیستیم مثل آقای دکتر که زبان انگلیسی زبان علمی دنیاست. کی گفته؟ علم همه جا هست. این که در زمان طاغوت به خاطر غرابت شاه مقبور با آمریکا و انگلستان زبان انگلیسی اجباری بود الا و لابد، و بعد هزاران دانشجوی ما چون مراحل ابتدایی زبان رو گذراندن برون اونجا تحصیل کنن، این خیلی ضرورتی نداره. شما به هر کسی که میگی آقا کجا میخوای درس بخونی خارج، میخوام برم انگلستان یا برم کانادا یا آمریکا، چرا چنین میشه؟ من حرفم سریع اینه، از اول انقلاب تا به الان اکثر جاسوسی که در کشور ما شده از نایه انگلیسی زبان‌هاست، نه از جانب ژاپن، نه از جانب حتی آلمان، نه از جانب چین، نه از جانب روسیه، نه از جانب کشورهای عربی. علت این که شما جمعیت دانشجویی در آمریکا و در کانادا و در که مستعمره آمریکاست و همچنین انگلستان جمعیت بیشتره به همین خاطره. وقتی زبانشون رو در مدارس ما اجباری کردن، یعنی بر ما دارن تاثیر ژئوپلیتیکی میگذارن. دانشجوی ما خیلی کم از کسی که مثلا بگه مثلا بونجور موسیو فرانسوی حرف بزنه، یا مثلا بگه ویگه هستین ایسکه هتین زرگوت آلمانی حرف بزنه، یا بگه کیف صحت که یا اخ یا اخت یا مثلا کزا عربی حرف بزنه، میبینی اکثر انگلیسی حرف میزنه،
یا ترکیش هم بفرمایید.
و ها کزا ترکی، و ها کزا ترکی نجورسن، یا خزیزن هاردان گل میشن، هاردای سیزن که دیزن، یا کردی. فرهنگ امروز اندیشمندان جهان، اندیشمندان جهان یا ترکن یا عربن و یا جرمنی عرض کنم که آلمانی هستن. ما چین چقدر جمعیت داره؟ 1,300,000,000. ژاپن، روسیه، کشورهای روسی غیره، آلمان ها، چند تا کشور الان به زبان فرانسه تکلم میکنن؟
ولی انگلیسی بلدن.
هنر و ادبیات در فرانسه از زبان فرانسوی، چرا ما یاد نگیریم؟ اصل علم و صنعت تو آلمان و آلمان شرقی و غربی، چرا ما یاد نگیریم؟ اصل تفکر الکترونیکی و دقت‌های الکترونیکی تو ژاپنه، چرا ما ژاپنی یاد نگیریم؟
ایشون حسن نوروزی هستن، رئیس کمیته قضایی مجلس. ببخشید من قرص کردم. یعنی واقعا من فقط میتونم کامنت هایی که زیر این فیلم آمده رو براتون بخونم، از خودم نیست. نمیشه که براتون سوال یک نفر چقدر میتونه نادون و احمق باشه. این بزرگوار خودش قول مرحله آخر این موضوعه. گاو میبستن در صحن مجلس فایدهش بیشتر از این حیف نونهای ابله بود. نمیگوییم از فردا 3.5 سال بعد از این حرف رهبری وقتش رسیده که نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس حزب آموزش زبان انگلیسی دفاع کنه. معتقد نیستیم انگلیسی زبان علمی دنیاست. اکثر جاسوسان انگلیسی زبان هستن، نه ژاپنی، نه چینی، نه روسی. چیزی که شنیدید. معتقد نیستن انگلیسی زبان علمی دنیاست. میفهمید؟ معتقد نیستن تمام. و تعجب نداره البته که ایشون نمیدونه زبان علم دنیا چی. بدیهیات علم از جمله این که گزاره های خبری اینجوری بر اساس اعتقاد نیست، بر اساس آمار هست، هنوز براش تفهیم نشده. خیلی ها نوشتن ولی این خیلی جالبه که نمیدونم چی روی این اندیشمند حساب کردن، ولی بر اساس نیچریان نمیدونم چی هستش، کشورهای تولید کننده علم به ترتیب اینان: آمریکا، چین، آلمان، انگلیس، ژاپن، فرانسه، کانادا، سوئیس، کره جنوبی، استرالیا. و مهمترین اینه که تولیدات علمیشون همه به زبان انگلیسی منتشر شده، حتی چین، حتی ژاپن. از یک آخوند دوزاری که سر قبرها تا 40 سال پیش میرفت سر قبرها مینشست روزه میخوند و نکیر و منکر میآورد جلوی مردگان و زندگان، چه توقعی داری که این بابا نگه زبان انگلیسی به درد نمیخوره؟ رهبرشون 3.5 سال پیش گفت دیگه با یواشاش بکشید بیرون بریم سراغ زبان روسی. میدونستید در زبان اینجا یه چیز خیلی جالب میگه، هنوز این بابا خیال میکنه که آلمان شرقی وجود داره. خیلی جالب بود صحبتاش بود و همین دیگه، باقی هم توهین کردن دیگه. اینجا هم که نمیشه توهین کنین دیگه، واقعا فاجعه است، فاجعه. بله، انقدر آشور شده که رحیم‌پور ازقدی، یکی از این مولتی متحجرای جمهوری اسلامی، بازجوی وزارت اطلاعات در دهه 60، اینم سرش ترمونده که بابا مردم دهنشون رو سرویس کردی، بس دیگه. گوش کنیم این چی میگه، بعد بچسبید به حرفای این یارو نماینده مجلسه، ببینید چی گفت.
دهه 4 تشکیل جمهوری اسلامی هستیم، 10 تا استاد نداریم تو حوزه که بلد باشن، خارج فقه هنر و رسانه بگن، خارج فقه عرشبت که نظام سازی. من که دارم میگم بنده تو طلبه هم حوزه قوم و مشهد من درس خوندم، سرا پایین چکار کنم که بهم بگن حجت الاسلام، بعد کجا استخدام بشیم، کجا مسجد. اغلب اینجوره، تعداد دکتر و مهندس و حجت الاسلام و آیت الله خیلی زیاد شد الحمدلله. نظر کمی ما دیگه الان مشکلی نداریم. من شنیدم بیش از 700 نفر رساله دادن از دوستان ما، گفت آقا نزدیک 700 نفر دارن رساله چاپ میکنن، چاپ کردن. ما اصلا 700 تا مرجع تقلید نمیخوایم، برو 700 تا مسئله حل کن. سبک زندگی مردم عوض شده، احکام این سبک زندگی را بحث بکن، ببین چی جوریه. بسیاری اصلا به قرآن و سنت و نهج البلاغه و روایات اصلا اشراف ندارن، یه تعداد خاصی آیات و روایات تحت عنوان آیات الاحکام و روایاتش طهارت و نجاست و صلات و طواف.
اون چی که آخرین لحظات پیغمبر بود نقط و زن داشته و این از خصائص پیغمبره. پیغمبر خدا هر کدام از این زنها را در حجره‌ای قرار داده بودن، به اصطلاح ما یه خونه‌ای، یه سویتی برای هر کدامشون تهیه کرده بودن و خواه ناخواه شبها را تقسیم کرده بودن بین این زنها. هر شبی منزل یکی از این خانمها به اصطلاح حضرت تشریف می بردن. البته در روایت مفصله که دارد هر روز به همه زنها سرکشی می کردن، احوال پرسی می کردن، ولی نمی موندن اونجایی که نوبتشون نیست و اونجایی که نوبتشون هست توقف.
بله اینا خودشون توهین به پیامبر اکرم دارن میکنن دیگه، دیگه احتیاج نیست ما اینو تحلیلش کنیم، چون آنتیکای دوم ما دیگه میزنیم به صحرای کربلا و عبید زاکانی. این شیطان را پرسیدن که کدام طایفه را دوست داری؟ گفت دلالان را. گفتن چرا؟ گفت از بحر آن که من به سخن دروغ از ایشان خرسند بودم، ایشان سوگند دروغ نیز بدان افسودند. و مولانا نصرالدین هم میگه یک روز مولانا نصرالدین خرش را به سختی میزد و رهگذری از آنجا میگذشت و پرسید که چرا میزنی این خر را؟ گفت ببخشید، اگر میدونستم که با شما خویشاوندی دارد این کار را نمی کردم. و ریشه ضرب المثل، ببینیم چی انتخاب کرده بودیم، ریشه ضرب المثل عجب سرگذشتی داشتی کللی. داستان از این قرار بوده که یه حاجی میره، یه حاج علی میره مکه، خیلی دوست وقتی بعد میگرده بهش بگن حاجی. این کربلایی بوده و خیلی کربلا میرسته، به نام کللی معروف بوده، یعنی کربلایی علی معروف بوده. خلاصه بر میگرده و بعد میره خونه یکی از این دوستاشو، شروع میکنه به خالی بندی که آره ما تو مکه بودیم بین منا و مروه و خونه خدا و این ور اون ور، شروع میکنه صحبت کردن. هی میگه آره رفتم و رفتم اینجوری شد. یه یکی صدام زد حاج علی، برگشتم صحبت دیگه. بله یکی گفت حاج علی اینجوری شد، هی رفتیم و یا مثلا پولمون کیف پولمون رو دزدن، یا رفتیم اینجوری شد، یا رفتیم هی حاج علی حاج علی کرد اینا. بعد آخرش دوستش اینجوری زد رو دست خودش، گفتش که عجب سرگذشت داشتی کللی. در اصل اینم سرگذشتی کل داشتی کللی، اینم از اینجا نشأت میگیره این اصطلاحش. بریم سراغ داستان هفته. داستان هفته. مردی متوجه شد گوش همسرش سنگین شده و شنواییش کم شده است. به نظرش رسید همسرش باید سمعک بگذارد، ولی نمیدانست این موضوع را چگونه با او در میون بگذاره. بدین خاطر نزد دکتر خانوادگیشون رفت و مشکل را با او در میون گذاشت. دکتر گفت برای اینکه بتونی دقیق‌تر من بگویی که میزان ناشنوایی همسر چقدر است، آزمایش ساده وجود داره. ابتدا در فاصله 4 متری او بیز و با صدای معمولی مطلبی را بگو. بعد در فاصله 3 و 2 متری تکرار کن تا جواب بگیری. آن شب همسر آن مرد در آشپزخانه مشغول تهیه شام بود و خود او در اتاق نشیمن بود. مرد به خودش گفت الان فاصله ما 4 متر است، وقتش امتحان کنم. با صدای معمولی پرسید عزیزم شام چی داریم؟ جوابی نشنید. رفت جلوتر و دوباره پرسید، بازم جوابی نشنید. بازم رفت جلوتر و از فاصله 2 متری پرسید عزیزم شام چی داریم؟ بازم جوابی نشنید. بازم جلوتر رفت و سوال را تکرار کرد، بازم جوابی نیومد. این بار جلوتر رفت و درست از پشت سر همسرش گفت عزیزم شام چی داریم؟ زنش گفت مگه کری؟ برای پنجمین بار میگویم خوراک مرغ. به پایان برنامه 93 صفحه کلاج رسیدیم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه و اگر که قرار گرفته بود به دوستانی که نمیشناسن این برنامه رو معرفی کنید. 93 برنامه تا الان رفتیم، امیدوارم که به 100 برسیم. و راه ارتباطی با من خیلی آسونه، www.facebook.com/hamidsartitr میتونید با من تماس بگیرید، پیشنهاد، انتقاد و اگه کمک مالی هم میکنید که بسیار سپاسگزارم. این برنامه دو رادیو خوب و معتبر شهیاد و فرهنگ گوتنبرگ سوئد پخش خواهد شد به طور مدام در طول هفته و اونجا میتونید پیشنهاد یا انتقادی دارید انجام بدید. شما را به خدای بزرگ میسپرم تا هفته آینده. بازم عذرخواهی میکنم به خاطر صدام که مریض احوال بودم، گلو درد و سردرد و تب و لرز و یه پکیج کامل. خدا نگهدار، تا هفته آینده ببینیم کیو دستگیر میکنه از این صادراتی رو بفرستن دوباره ایران، بیاییم تفسیر و تحلیلش کنیم.
تیر را اندر کمان کن، دوباره آرشی دیگر عیان کن، به تازم رخش را در بیشه هایت، به زایان رستمی از ریشه هایت. سلام ای دشت های باز و روشن، سلام ای چشم سار عطر گلشن، سلام ای کوه های سخت و سرکش، سلام ای آبی دریای بیغش. به تابان شمس عشق مولوی را، بخونی نامه های مصنوی را، شکوفا کن شکوه شرقیم را، مداوا کن غم بی دردیم را، سکوتم را به فریادی بدل کن، تمام حرفایم را غزل کن، به مردانت بگو از نسل نوران، بگو آزادگان از بند دور، بگو از سوزها و سازهایت، فدای مستی آوازهایت، بگو اهریمنان با تو چه کردن.